مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو، بفرمایی. الو، شما روی خط هستید، فرمودید از انگلستان تلفن میکنید.
بله بله، من هستم، از انگلستان تماس میگیرم. صدای منو میشنوید؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
من الان تماس گرفتم به خاطر این البته خیلی 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 ممنون از برنامه‌هاتون، ممنون از سوال‌هایی که برای ما واقعا زندگی من و خواهر و خانواده‌مون رو تغییر دادید به نوع مثبت. واقعا از شما تشکر میکنم.
لطف دارید، بفرمایید.
امروز برای شما تماس گرفتم به خاطر اینکه مسئله خواهرم هست. از من ایشون بزرگتره، ایشون 34 سالشه، من 32 سالمه، در انگلستان زندگی میکنیم، خانواده‌مون همه اینجا هستن.
نه، خانواده‌تون همه اینجا هستن؟ یعنی چی؟ فقط شما دو تا دخترید یا خواهر و برادر دیگری هم؟
ما 4 تا خواهر هستیم که هممون انگلستان زندگی می‌کنیم.
اون دو تا
انگلستان.
اون دو تا چند سالن؟
خواهر دارم از من کوچیک‌تر که 28 سالشه، یه خواهر دارم بزرگتر که ایشون 39 سالشونه، ازدواج کردن، دو تا بچه دارن.
شما چه مدتی است که انگلستان هستید؟
ما از بچه گویدن الان بخوام حساب کنم 25 ساله.
خب حالا شما میخواید راجع به خواهرتون صحبت کنید یا خواهرتون میخواید راجع به خودشون صحبت کنید؟
من یه مقدمه کوچیک بگم. من اینه که خواهر من الان توی رابطه عشقی هست. قبلا ایشون ازدواج کردن، جدا شدن.
در چه سنی ازدواج کردن جدا شدن؟
26 سالگی ازدواج کردن. حالا خودشون براتون توضیح میدن.
آخه عزیزم، شما آخه مقدمه این که شما میگید نه
من فقط میخوام بهتون بگم من اینجا هستم کنارش، ایشون توضیح همه چیزو از خودشون بپرسید. من فقط میدونم حرفایی که بیزن به بعضی ها رابطه عشقش میگه یه جوری که از چشم خودش میگه، نه از چشم من.
خب قرار است آدم قرار از چشم خودش بگه من چجوری میبینم دنیا رو. شما من میگید نه، اگر به من میگید به اشتباه میبینه، اون تشخیصش رو من میتونم بدم. اگه دروغ میگه غالب اوقات میشه فهمید، ولی این که شما بگید از چشم خود، خب معلوم از چشم خودش باید ببینه. که قرار نیست
باشه. درست منظورم رو نرسونم. حالا من گوشی رو به خودش
آره دیگه شما رو چرا قد بخواید دخالت کنید؟ ایشون اگر اونجا اصلا بانه بزنن شما نفهمیدم از کجا دختر وسطی دختر چندومی هستی شما؟ سومی یا چهارومی؟
من یکی اونه آخرم.
معلومه گم و گیجی میخوای تو کارم دخالت کنی. اونم
من به خدا هیچ وقت اصلا از خودی سوال
کنیم. من چرا از ایشون من سوال کنم؟ من از خودم سوال میکنم که شما ما این راجبه که دیگه میخواید حرف بزنید. از اولم دارید میگید او از چشم خودش نگاه میکنه، انگار قرار ایشون اصلا با دماغ شما نفس بکشه.
ببخشید آقای دکتر،
ببخشید. من اصلا گوشی رو بده به خواهرت، دست از بازی بردار.
سلام آقای دکتر،
من اولا شما رو از شر وکیل بسیار بسیار پرمدعا های عرض کنم جوانتر از خودتون خلاص کردم. شما در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
من 26 سالگی.
چه مدتیتون ازدواج بودید؟
2 سال.
فرزندی که ازش ندارید؟
میگه
ندارم. پسر دختر چند ساله؟
پسر 7 سالشه.
به من بگید اون آقا ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
آیا مال خود انگلستان بودن یا خارج؟
نه خارج از انگلستان بودن.
خب شما فکر میکنید وقتی که ازدواج کردید مطمئن بودید انتخاب و ازدواج درستیه؟
نه میدونستم نادرسته، متاسفانه خودم هم اول میدونستم این اشتباه.
خب چرا از ازدواج اشتباه چون مثلا بچه آوردید عزیز؟
بچه نمیخواستیم یه دفعه شد با این که
من نمیدونستم این بچه یه دفعه میشه. من در حدی که میدونم مثل این که زن شوهر یه کاری میکنن که بچه میشه و میتونن اون کارا رو بکنن ولی بچه نشه اگر رعایت یه اصولی رو بکنن. اینا رو من بلدم، بس که شما چند تا دختری ریش کنم بلد نیستید. خب یه دفعه شد.
ناخواسته بودیم
پلن نداشتید؟ نه ناخواسته بوده، ولی خب نباید آدم وقتی کاری میکنه که ممکنه خواسته بشه انجامش بده. به من بفرمایید پدر آیا هنوز نقشی تو زندگی پسرتون داره یا رفته؟
اصلا هیچ گونه نقشی نخواستم داشته باشه تو زندگی پسرم، چون اصلا به درد پسرم نمیخورد.
اوکی و حالا کاری ندارم، ولی خب آخه برخی از وقت شما نمیخواید ولی او میخواد و بنابراین میمونه، یه حقوقی هم داره، ولی او هم که شما هم نمیخواست.
اون اصلا نمیخواست، اون خدا شکر اصلا
خودش
هم نمیخواست.
شما خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من انترو دیزاین خوندم و الان فعلا کار خاصی نمیکنم.
اون وقت با کی زندگی میکنید عزیز؟
با خودم و پسرم زندگی میکنم، ولی الان خواهر کوچولوم موف کرده با من نیمه‌زایی 3-4 ماهی به خاطر که اونم متاسفانه سپریت کرده با شوهرش و این کلوفه 5 سال داره که فعلا با من خونه من زندگی میکنم.
شما خرج زندگیتون از کجا میگذره؟
بسه من خودم کار کردم، شوهرم هم یه جورایی وقتی سپریت کردیم خورتی جورایی فاینانشال رمیدی داده ما
بانک اموالمون نسبت نسبت نردیم. بس بنابراین الان به خاطر به نوعی ثروتی که دارید درآمدی رو تولید میکنید که با اون میتونید زندگی کنید با کاری هم که میکنید.
بله.
بسیار خوب. خب حالا این رابطه دوم ایرانیست یا غیر ایرانی؟
انگلیسی.
انگلیسی. چند سالش عزیز؟
بگو. 52.
اون وقت شما خودتون
10 سال از من بزرگتره.
آیا ایشون ازدواجی قبلا داشته یا نه؟
ایشون ازدواج کرده. بله.
فرزندی هم از اون ازدواج داره؟
2 تا داره، یکی 18 یکی 14.
پسر
هر کس زن زندگی میکنه.
عزیزم بشه شما دخالت نکنی وکی. 18 سال و 14 سال پسرن یا دخترن؟
پسر 18 دختر 14.
خب اون وقت اینا هم در همون شهری هستن که شما هستی؟
بله، ولی میدونین که لندن خیلی بزرگه.
نه
ولی ما اون نورت وست هستیم، اونا ساوت وست هستن.
اوکی. به من بفرمه شغل و کار ایشون چیه و چی خوندن؟
ایشون سیویل انجینیر خونده ولی شغلش رها کرده، یعنی ببخشید اون دست رها کرده چون پروفشنال گلفر بوده، رفته اون کار انجام بده.
آخه گلف الان با گلف داره زندگی میکنه؟
یعنی منظورم که تو اون کار گلف دیگه دایرکتر و رانینگ فیو بی کمپانی.
وضع مالی و درآمدش چطوره؟
خوب نیست.
خب به من بفرمایید سه تا چیز خوبی که اولا چه مدتی شما با هم آشنایی؟
من ایشونو 5 سال میشناسم، بیشتر 5 سال نیم، ولی وقتی اول آشنا شدم با سپریت کرد و با خانمش، بعد دوباره برگشت و ما با هم بریک اپ کردیم. 2 سال نیم پیش دوباره اومد و من گفت که من از خونه اومدم بیرون و من نمیتونم تو رو فراموش کنم و میخوام با تو باشم و من دوباره باش با هم رابطمون برقرار کردیم، ولی دوباره رفت برگشت خونه تقریبا کریسمس پارسال، گفت بچه هم از من میخوان که برم پیششون و میرم خونه فقط بخاطر بچه هم دیگه. از موقع موند تا اینکه اکتبر همین که 2 ماه پیش من گفتم دیگه نمیخوام.
من نفهمیدم ایشون سب کنید من بفهمم. کریسمس رفت که بره فقط برای بچه ها، بعد 8-9 ماه مون، بعد از 8-9 ماه شما هنوز با هم رابطه داشتید؟
چون من بود امروز و فردا و پس فردا
و امروز و امروز و امروز و امروز و فردا و پس فردا رو 2 دفعه میشه به تأخیر انداخت، نه 10 ماه 300 روز. شما چرا خودتون رو گول میزنید؟
من بگی چرا من گول میزنم به خودم؟ نمیدونم تو چرا من عاشق این آقا هستم.
عاشق چه چیز این آقا؟ عاشق چه چیز این آقا هستی؟ ایشون سه تا چیز خوبش که شما بهش علاقه من شدید چیه؟ وفاداریشه، قول و قراراشه، درآمدشه، شغل و کارشه، تحصیلاتشه. چه چیز ایشون شما رو به علاقه من کرده و عاشق کرده؟
خب منم همین از خودم میپرسم، من ندارم.
خب پس بنابراین بذارید میخواید گوشی رو بدید به همسایه اونورتون، اون شاید شما نمیدونید از چی این آدم خوشتون میاد؟
نه من میتونم مطمئنم که من دیوونه شدم. پس آقای
دکتر نه من با دیوونگی کاری ندارم. معرفم این است که آخه عزیز ببین یه زمانی هست که من میگم این لباس رو میخوام به خاطر رنگش یا به خاطر مدلش یا به خاطر دکمه‌هاش، یه دلیل دارم. تو روزی میگی من یه کسی رو دوست دارم، میخوام ببینم این مرد چی داره که تو دوست داری.
هیچ، این هنوز با زنش منو
خونه ای زنه. من کاری نه، من به ایوای راداش کاری ندارم. من میگم چه چیزی داره که تو این آدم رو میخوای.
ما فقط میخوامش، نمیدونم چرا میخوامش، نمیدونم، موندم خودم.
اوه عجب.
از خودم سوال میکنم مرتب که من چرا این آقا رو میخوام و چرا این گونه. مثلا الان این منظورم از ما الان از این انگلیسان شما تماس نمیدونیم، ما الان با خواهرم من این کوره و این که با هم میگم تنوز با هم نگر بگذاریم و این که برای گوبست بگیم چرا میخوام اینجوری من اینقدر به این آقا وابسته هستم و این که تصمیم نیستم با شما تماس بگیم.
آخه اصلا تو عزیزم تو راهنمایی عزیز من، راهنمایی وقتیست که کسی حرفی داره مثل که من بگم شما من راهنمایی کنی. چی میگید راجبه چی؟ میگم نمیدونم، تو راهنمایی میکن. آخه عزیز من تو برمیگردی میگی این مرد چیزی نداره من بگم، بعد ظاهر قضایی ها یعنی صورت مسئله رو که میگی اصلا مسئله است و خنده داره. خب بعدم عاشق شدن یعنی یا وابسته شدن نشوندنده یه دیوونگی و جنونه، ولی خودم نمیدونی چی، یه چیزی شما دو تا رو به هم قلاب کرده و او تو رو میخواد برای چی؟ حالا بذار من از اون بپرسم. اگر از او بپرسم سه تا چیز خوبه تو چیه، من چی میگه؟
ثروت میگه،
خواهرم
میگه،
یافه
میگه،
سن
میگه، تحصیلات.
بنابراین ایشون تشریف بردن شکار خرس. خب خرس داده دیگه، تو خرس خوبی هستی دیگه. البته میخواستم لغت دیگه بگم هم با خیر شروع میشه.
خرم میدونم خودم.
خب بنابراین من چی به تو بگم دختر؟ خیلی خب اصلا میخوای هر کاری بکنی برو، مثلا تو هدفت
نه آقای دوست من میخوام من بخاطر که پسر دارم
نه نه اصلا من اصلا
آقای دوست سوال بکنم از شما
حتما
آقای دوست میشه به خاطر که من تو حالا بهشون نرس آخه به خاطر که من اتمام با مادرم صحبت میکنم قرار به شما تماس بگیریم و اینکه اینا خیلی ناراحت من هستن چون این آقا الان میخواد بره به خانواده بگه که من میخوام کاملا موو آوت کنم و اینکه از زندگی میخوام ما با هم یه زندگی شروع کنم و الان خانواده من خیلی ناراحتم و من میگم به عنوان صحبت میکردم میگم چون شاید سوالا من اون عشقایی که داشتم تو زندگیم سه بار عاشق شدم قبل از این آقا و هیچ کلمش بهشون نرسیدم به خاطر خانوادم صد در صد به خاطر خانوادم بوده چون همش اولی مادرم
نه کاری ندارم خیلی خوب به عشقا درسید البته اونام عشق نبوده ولی خب همون بیماری و بدبختی که بوده خب نرسیدی خب حالا میخواید به این حال... نه حالا میخواید به این برسید آخه این که عشق شما بهش ندارید خب این که چیز دیگه
من خودشم بهتون میگم
شما عاشقشی
من حاضرم برای همه کار کنم آقای دکتر
خب بخ... بکنید خانواده چی کار داره باید پسر تو اینجا آتیش بزن و برو بعدش
خب من همینو میگم اینا همین به خاطر پسر من میگن بیا بنویس پسر بده به ماما ثروت بده به ما هیچی نش برو
بسیار 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 هم در باره پسرتون نه پسر میذارید پر خانواده حتما ثروت رو میدید برای که اون مردک فقط میخواد پول شما رو بگیره ازش اون دنبال یه خر میگرده که قشنگ سوارش بشه و این خر رو پیدا کرده که تویی بنابراین پول تو بذار برو وقت میبینی بدون پالون تو رو نمیخواد
این خواهرم هم نمیگه
اصلا خواهر به خواهرتون ندارم چی میگه عزیز من تو پاک خلو چلو دیوونه یه قصه درست کردی بنده عاشق میشم عاشق ماشق نمیشی تو دختری هستی که یه دفعه مثل یه بچه کوچولوی لوس نونو میگی این اسباب بازی رو میخوام همین الانم هم میخوام اگرم نه خودمو میکشم منم الان توصیه‌ام به خانوادت این است که تو همه چیز رو پرو وکیل میری که تو هیچ چیز نداشته باشی تشریف ببرید با ایشون زندگی خوشبختی رو آغاز کن همین جوری هم عشق بریزید به پای هم ولی عشق خرکی
من آقای دوست شاید این واقعا عشق واقعی باشه
حتما عشق واقعی من اصلا مطمئنم عشق واقعی عزیز من تو اگر با من آشنا باشی عشق مال آدم عاقله عشق مال آدم واقع بینه عشق مال آدم مسئوله عشق مال آدم اخلاقیه عشق مال آدمیست که به جهان برای شور و شوق و شادی و رشد نگاه میکنه اینا عشق نیست اینا بیماری عزیزم اینا مثل عشقیست که یه هروینی به هروین داره یه کوکائینی
حاضر بیمار چون به خاطر که از مسئلش بردتره
اصلا به خاطر که هیچی نداره تو فقط بگی خب
من نه متریالیسته
که داخت اصلا بدن تو چیه متریال بعدم اون دنبال همون متریال توه برای اصلا حرفت قبول عزیزم اینا بسیار بیارزشن و متریالن لطفاً پولاتو بگذار و برو همین متریال خاک تو سر رو بده به مادر خواهر رو برو بزن ببینیم این آقا بدون متریال تو چی کار میکنه بعد من میخوام بینم فردا زور نهار چی میخورید بعد لباس چی میپوشید ماشین چی سوار میشید متریاله انگار ما در دنیای غیر ماده زندگی میکنیم تو یه چیزی داری میگی گویی عشق عزیزم عشق یعنی یه بذار روی خط باش بذار ما پیام رو بشنیم برگردیم روی خط باش شنگان رجمن با ما باش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
آقای دکتر خسته نباشید
ببین عزیزم ببین دو تا چیز رو اول حل کنیم من و شما در دنیایی هستیم که آنچه که هست ماده است و غیر از ماده نیست این ماده به طریقی که مورد استفاده قرار میگیره وارد بحث غیر مادی میشه بنابراین اینو داشتم میگفتم که روزی که کسی میگه من عاشقم عشق اولا یه احساس و هیجانه it's a feeling and emotion که نتیجه شناخت و آگاهی همین جاست که آدمی میتونه عاشق بشه که انسان رو میشناسه خودش رو میشناسه جنس مخالف رو میشناسه و بعد درگیر یه گفتگویی یه ارتباطی با یه آدم میشه که به نظر من حداقل 500 ساعت وقت میخواد که به اینجا برسه که یه احساس ویژه، اسپیشال، استثنایی، اکسپشنال و یونیک، منحصر به فردی نسبت به او پیدا کنه. تا اونجایی که راحتی او به اندازه راحتی خودش، خوشحالی او به اندازه خوشحالی خودش، سلامت او به اندازه سلامت خودش، موفقیت او به اندازه موفقیت خودش اهمیت پیدا میکنه، یعنی یه وجود میشه. و برای این کار عشق ویژگیهایی داره که گفتم اساسش بر اعتماده، اطمینانه، عقله، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، امنیت، آرامش، واقع بینیه، راستگوییه، مفید بودنه، خوشبین بودنه، شور و شوق و هیجان داشتنه. یعنی اینا یه مجموعه ایست عزیز. فقط به صرف این که من جنس مخالفو میخوام، در حالی که وقتی میگم چه چیزی این آدم داره هیچی نداره، بعدم من و تو وقتی که عاشق کسی میشیم، عاشق خلع که نمیشیم، فضا که نمیشیم. این عشق برمیگرده به نگاه این آدم، لبخند این آدم، بدن این آدم، پوست این آدم، رنگش، صداش، بوش. اینا مسائلی است که دوتا ارتباط رو ممکن، همه مادی هن عزیز، در تحلیل نهایی حتی من و تو وقتی که بخوام یه بحثی درباره درون رو میکنیم، میگیم قلبم شکسته، دلخون شدم، دلگیر شدم. یعنی ما حتی واژه ها رو ناچاریم آخر کار به زبان مادی به کار ببریم. با یه برچسب اینا همه جنبه‌های متریالیستی دارن، مطلقاً معنا نمیده. علاوه من و تو اگر هوا که متریال هست رو در دقیقه استفاده نکنیم میمیریم، غذا نباشه میمیریم، آب نباشه میمیریم. برای اینا مثلا مرگ و زندگی هن، با یه برچسب متریال نیست. علاوه این آدم چه کرده؟ این آدم زندگیش درست بوده، دو تا سه تا بچه رو اونجا آویزون کرده، تو اینجا میخوای یه بچه رو از پا در بیاری. تو میتونی برای خودت تصمیم بگیری، تو اصلا میتونی خودت آتیش بزنی، ولی نه روزی که تو که آتیش میزنی بچه‌ت هم باش میسوزه. بنابراین تو یه مسئولیت و تعهدی در پات با او داری. بعد شما اصلا، من حرفی ندارم، نه اینکه این کار به پسرت آسیب نمیزنه، بسیار سخت و سنگین آسیب میزنه، بسیار، اصلا اون رو به هم میریزه. ولی اصلا من میگم خانواده تو رها کنم، برو هر کاری میخوای بکن، چون به زودی زود متوجه میشی یه اشتباه بسیار بد و غلطی بود و آسیب میبینی و خورد شده بر میگردی. ولی تو این فاصله نمیخوام چیز دیگه اضافه بر اون از دست بدی، و اون چیز اضافه به نظر میرسه مختصر یا هرچی پولیست که تو داری. بنابراین اگر حرف تو این است که من میام، تو هم که ماشاءالله انگلیسی و اسکاتلندی هم که هستی، من میام با هم بریم زندگی کنیم. بعد با بچه‌های اون می‌خوای تو چیکار کنی؟ ما صبح که بلند میشید، ماجرا فقط عشق عزیز. اصلا ماجرای عشق نیست، ماجرای صبحونه است. بعدش لباس پوشتنه، بعد سر کار رفتنه، بعد سر موضوعای مختلف و تصمیم گرفتن و اشکال و اختلاف داشتنه. با بچه‌ها مسئله و مشکل داشتن، درس بچه‌هاست، خواب بچه‌هاست، مریضی بچه‌هاست. بعد تو که از اینا خلاصی نداریم عزیز. تو یه توهمی برای خودت درست کردی، یه چیزی درست کردی با یه واژه‌ای به اسم عشق. از نظر من از هزار نفر که به من گفتن عاشقن، پنج تاشون هم نبوده، پنج تاشون. برای که اینا عشق نیست، اینا یه نیازه، اینا یه خواستنه، اینا یه جنبه جبرانی داره، اینا یه جنبه فرار داره، اینا یه جنبه ماده مخدر داره، اینا گول زدن خود داره. و تو دقیقا اونجایی عزیز. اصلا من هیچ مشکلی ندارم که تو با این آدمی که دوست بودی هستی، اگر اون زنشو طلاق داد، چون به هر حال اصول اخلاقی و انسانی رو تو زیر پا گذاشت، اصلا طلاق داد و جدا شد و شما رفتید با هم، من به تو قول میدم به یه هفته نمیرسه مسئله و مشکل پیدا میکنی، مگر اینکه تو یه پولی بردی، اون نگاهش به پول توه. همطور که آدما چرا میرن برای کسی 8 ساعت کار میکنن، خوششون اومده، علاقمند شدن، نه میگن بیا ساعتی 10 دلار یا 10 پوند بهت میدم، بیا اینجا برای من کار کن، تو 10 ساعت میری، 8 ساعت میری کار میکنی، 80 پوند یا 80 دلار میگیری. علاقه ای به اون آدم نداری، تو برای پول رفتی اونجا، برای که میخوای گذران زندگی تو بکنی. واقعیت مسئله تو هست عزیز. تو دختر باهوش خوبی هستی، کاملا پیداست، توی خانواده پر دختر بودی، اصلا همه چیز رو قاطی کردی، بعدم خارجی بودی، بعدم معلوم فارسیتون خوبه، نشون میده این جدایی و تفکیک رو برای خودتون قائل بودید، به هر حال خورده فرهنگ ایران رو یه جوری نگه داشتید. بعدم به هر حال به دلیل آشناییتون به زبان انگلیسی و تسلطتون خب یه توانش. بعدم اینجوری که خواهر اشاره کرد یا خودت گفتی ظاهر خوبی داری، قیافه خوبی داری، به هر حال همه ایناست. بعدم اصلا من مشکلم سن اون آدم نبود، این آدم 34 سالش هم بود برای من فرقی نمی‌کرد. سن چیزی رو نشون میده، سن یه مسئله است مربوط به آینده که 20 سال بعده که تو مسئله داری، ولی مثلا من 20 سال بعد اصلا تو به 20 روز با این آدم نمیکشی. تو اگر قرار باشه چیزی نداشته باشی و بخوای خودت باشی، همین خود خلد چل دیوونه ای که هستی، اون 20 روزه تو رو نمیخواد، اون 20 روزه تو رو نمیخواد. برامین خانواده چرا نگرانن؟ تو از بایستی که میری یه تمر رو میزنن رو برد میگردن return to sender.
آقای دکتر شما یه بار من خیلی گوش میدم به حرف شما و شما گفتم اگه خیلی یه نفع هست من تقریبا در تمام روز به ایشون فکر میکنم، یعنی بهشون کر میکنم این چی کار میکنه.
کر نمیکنی عزیزم، کر نمیکنی، تو وسواس داری، گیر دادی عزیزم. یه آدمی است که گیر میده به یه چیزی، ول نمیکنه. نه من نمیخوام تو به این وکیلت بگو حرف نزنه، من میفهم چی کار دارم. خب من اصلا مسئله نیست، معلومه اساسم گیر دادن یعنی ابسسیو، یعنی وسواس. وقتی تبدیل میشه به رفتار میشه ابسسیو کامپالسیو دیسوردر. OCD.
I admit.
خب معلومه تو گیر میدی. عزیزم تو یه عزیزده. تو یه چیزی میسازی که اصلا وجود نداره. اونو صد برابر بزرگش میکنی. بعد کنارش میکنی. درست بسید که من فکر کنم الان در باز میشه که میپره تو و تو فهم ما رو میکش. یا من قفل در خونه رو ده دفعه قفل کردم بعد گفتم مثل که مفت نکردم. شاید یکی سی رفته بازش کرد. برای بار 11 میرم باز. تکرار دیگه. خب تو خلوچل هستی. حالا این خلوچلی، این خلوچلی از احساسی هم به این آدم گیر دادی. یه دفعه گفتی من اینو میخوام، یه چیزی از این درست کردی که اصلا نیست. خوشحالم اینقدر باهوشی که بیخودی پرت و پلا نگی یه چیزایی بسازی، بلکه از عملا نیست. بعد این که تو
میدونم واقعش کاملا میدونم آقای دکتر
دوام میخواد. تو دو تا دارو به تو بده برای اوسیدی، این وسواست به اونم تموم میشه، برای که اونم به اون گیر دادی، قلاب کردی خودتو به اون.
آقای دکتر من میرم بیرون، خواهم به زوم من میشه بیرون. خب حالا نمیخوام اصلا تعریف کنم. خب مثلا اگر یه جایی به این تویسترون حداقل یکی دو بار برم میگن این نفر من نگاه میکنه.
خب معلوم. خب
ولی من میدم تو زندگی خودم چرا من خیلی هم
عزیزم
عزیزم من نمیتونم کسی به جز این دوست داشته
باشم. اصلا دوست داشته در مورد بیماریه عزیزم. گیر دادن و وسواس که هیچ ارتباطی به این موضوع نداره که دوست، اصلا دوست داشتنی در کار نیست، چون فقط مرده شده دوست داشتن. ای سگ بود یه چیز دیگه بود، ای ماشین بود یه چیز دیگه بود، ای شغل و مقام بود، ای دنبال دکترا بود یه چیز دیگه بود، اصلا فرقی نمی کنه. معلومه وسواسه. وسواس هم اشکالش دو چیزه، اجبار و تکرار، هم مجبوری هم تکرار میکنه. چرا من میگم بذارید بری؟ برای که بریم اونجا کاری نمیتونی بکنی، فقط من میخوام چیزی رو از دست بدی بیش از خودت رو. بعدم به این زودیات مشکل تو حل نمیشه، برای که تو OCD گیر میدی، بعدم میخوای به همه ثابت کنی همه اشتباه میکنن، تو نظر داری. بعدم پرت و پلا میگی.
نه من به خانوادم میگم، به شما هم میگم، به اون دنیا.
آخه یه دفعه برگشتی گفتی همه چیز متریالیستیه، باز این پرت و پلا سر هم.
آره نه من میگم، من میگم اشتباه میکنم، یعنی اگه خودم کانفرم میکنم به اون،
نمیگم
من آدم
خیلی اصلا مهم نیست که تو بهتری یا بد. من که گفتم تو از او بهتری، من میگم تو خری اونم خرسواره. من حرفم این نبود، بحث من خر و خرسوار بود، من کاری نداشتم به خوب و بد. خیلی هم اون آقای خوبیه، به درد تو نمیخوره، ولی که چیزی برای تو نداره، اصلا چیزی نداره به تو بده. تو هم یه ظاهر و زیبایی و جوانی داری با پول، خب معلومه میخواد. الانم تو رادیو اومدی، خیلی دیگه هم ممکنه من زنگ بزنم بگن شما تلفن این خانومو نداری. البته بکلو زدن اگر بزنم جان آره، برای که خب برو آدم همه داره دوباره خر میگردن، یه ده خر سوار دوباره.
من یه چیز به شما بگم عزیزم، من نمیدونم چرا من نمیتونم با، یعنی من دارم من آدم عاشق آدم میشم که از سن خودش بالاتر.
حالا اون که برمیگره با آسیب کودکی، تو اگر سیدیای منو بشنوی عزیز، روزی که بین 4 سالگی به بعد
آسیب کودکی،
صبر کن دختر، اگه ذره صبر کن، تو وقتی 4 سالته علاقمند میشی به پدر، اگر پدر و مادر رفتارشون درست نباشه خودتو با پدر رو ایدنتیفای میکنی، بعدن کسایی دوست داری که سن پدر، حال پدر، ویژگی های پدر رو. بنابراین اصلا چرا آدم ها علاقمند میشن به کسانی که 15 سال 20 سال 30 سال ازشون بزرگتره؟ به خاطر اینه که ایدنتیفیکیشن. من اینقدر خانم های آقایونی تو کار تراپی اومدن برای من که گفتن فلانی مادر زن من بیشتر از زن من منو از نظر سکشوالی تحریک میکنه. چرا؟ برای که خودشون با مادرشون ایدنتیفای کردن، همانند سازی کرد. من اینا رو که تو سی دی ها آوردم عزیزم، دقیقاً میدونیم چه خبره.
پدر من یک آدم بسیار آدم خوب.
خب همون بد بوده. همون بد بوده. عزیزم دختر تو گوش نمیدی. تو قرار بوده با مادرت خودت ایدنتیفای کنی نه با پدرت. همانند سازی یعنی الگو و مدل و کسی که عشق تو بوده و توجه داشت بیش از مادرت پدرت بوده، یا تو مساوی مادره، چون نقش اصلی رو باید مادر برای دختر داشته باشه. بنابراین الان تو دنبال کسی میگردی که تو دنبال فادر فیگر تایپ میگردی عزیز. این برخ از وقت سنشه، برخ از وقت تواناییاشه، یا آدم میتونه آگاه و دانا باشه، تو اون رو جای پدر بگذاری، مهربون و مواظب و مراقب تو باشه، جای اون بذاری. خیلی عادیه، اینا رو که میشناسیم عزیز.
آره
اصلا نمیفهمه، اصلا اون نمیفهمه. نه اون خرسواری بلده، خیلی خوب میفهمه، خرسواریش خوبه، اصلا هم نگه یه مهارتی بخواد خری میپری رو سوار میپری، ول کن دست از بستر بازی بردار. اگرم میخوای بری برو، فقط پولاتو بذاره برو، که یعنی کسی حق رو پولات نداشته باشه، چیزی رو از دست دادی، هر کار میخوای بکنی بکن. بچه هم اینجا
بکنی. آره من چیکار کنم که استاب
بکنم؟ باید دکتر دوا بخوری. باید دکتر گوش دوا دکتر به تو دوا میده برای وسواست، بعد این مدتی ولکن برو یه جای دیگه. از این مسخره بازی ها مرد رو بی خودی هم صرف باید. اصلا لغت عشق و عاشقی نگو، حال منو به هم نزن عزیز. مثل که یه هروینی بیاد بیمه عاشق هروینم، یا یه کسی بگه من عاشق کشتن یه کسی هم. واضح خود باش. خدافظ.
نیست آقای دکتر، خیلی لطف
کردید. خدا نگهدار.
ممنون.
بای عزیز شنگ نجبن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم، از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24. سه هنرمند خوب و عزیز رو داریم، عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی همکار خوب خودمون رو با موسیقی پاپ و سنتی. کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی داریم. خوشبختانه انجمن پزشکان در گروه های مختلف از سراسر امریکا 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو برای پزشکان، دندون پزشکان و بقیه کادر پزشکی گذاشتن. فرصتیست که 2685 نفر که ظرفیت کشتی هست، که با سرعت هم در حال سولد آوت شدن، حتی برخی از کتگوری ها رو یا نداریم یا کم داریم. امید اینو میده که بتونیم این سه روز رو یا سه شب رو بر روی آبهای آرام و اقیانوس آرام در خدمتون باشیم. اگر مایل هستی در این سفر باشید، شاید بهتر است که اقدام بفرمایید، و چون هم ممکن آنچه که بعدا میخواید نباشه. ضمناً یادآور میشم که اتاقهای دو نفره با پنجره کوچک، اتاقهای سه نفره با پنجره بزرگ و اتاق چهار نفره با بدون پنجره هنوز بیشترین کاتگوری ها هستن، و مخصوصاً سه نفره و چهار نفره چون هزینه کمتری داره سرشکن میشه بین همه دوستان. ضمناً ما از 9 صبح تا 1 بعد از نصف شب همین هر شب برنامه داریم، یا هر روز و شب. بنابراین واقعا فقط برای استراحت و خوابیدن است، و اتاق هیچ فرقی نمیکنه. ضمناً اتاق هم که نیستن، کابین هستن برای خوابیدن. این است که امیدوارم اگر مایل هستی تش بیاری در چه زودتر اقدام کنید، که بعدن جایی نخواهد بود که در تقدیم حضورتون بشه و در خدمتتون باشیم. به هر حال با کامن شارت ترافل تماس بگیرید 800 819 91، و اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818 883 8100 818 883 8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقا من قبلا با شما تماس گرفتم، دوست داشتم دوباره باهاتون حرف بزنم در مورد مسئله که من تو رابطم دارم.
من چیزی اولا یادم نمیاد، دوم هم شنونده هم اون نیستن، و بعد از اون اگر راجع به همین موضوع هست که دفعه حرف زدیم، من معمولا ترجیح هم این کار رو نکنیم. ولی هر رو که روی خط هستی بفرمایید.
نه یه خود چجوری فاز یه چیز دیگه هستی، من فارسی من خیلی خیلی عالی نیست، امیدوارم بتونم چیزی که میخوام بهتون عنوان کنم بگم، اگر نه امیدوارم شما وسطش من رو استاپ بدین از هم سوال بکنید.
بفرمایید.
من 40 سالمه، با یه آقای دوست بودم، الان 5 سال با هم زندگی میکنیم، ایشون هم 55 سالشونه. من یه خورده با ایشون مشکل دارم تو رابطه.
نه سب کنید، هر دو قبلا ازدواجی داشتید یا نه؟ بچه ای دارید یا نه؟
بله آقای دکتر، من یک رابطه 13 ساله داشتم با شوهر سابقم، از ایشون 2 فرزندم، 13-14 ساله، دختر 14 ساله، پسر 13 ساله. ایشون هم 3 بچه بزرگ دارن بین 25-37 سال و یک با زنشون فکر کنم 27-28 سال زندگی میکردن.
خب و شما بچه ها با شما هستن؟
بیشتر با منم. بله بعض وقتا پیش پدرش میره، پسرم مثلا یه هفته پیش پدرش
خب این 5 سالی که شما با هم دوست بودید، با هم زندگی میکردید، بچه ها چی میشدن؟
بچه ها من که با من بودن، میگم پسرم که آنناف اینجا بوده یا پیش پدرشون، بچه هایشون هم که خودشون مستقل بودن در یک شهر دیگه زندگی میکنن تو کشور من.
ولی بعضی از اوقات میامدن یا نمیامدن سراغ شما؟
جانم؟
برخی از اوقات بچه هایشون هم میامدن تو اون خونه زندگی؟
نه اصلا، من اینو براتون عنوان میکنم که این رابطه از دو طرف با خیانت شروع شدش برای پارتنرامون، که اصلا قابل قبول نبودش برای دور و بر اطرافیان. اینم خیلی فشار رو رابطه.
نه من نفهمیدم یعنی چی خیانت از جانب کی؟
از جانب من و این آقا که من الان باید زندگی میکنم، ایشون به خانومشون خیانت کرد، منم به شوهرم خیانت کردم که با هم الان آشنا شدیم.
خب حالا چه خبر است؟
خبر این آقای دکتری که من نمیدونم چجوری باید بهتون بگم که درست گفته باشم این مسئله رو، ایشون یک نمیخوام الان من خودم دیانوز بخوام بزنم، ولی یه رفتارایی میکنن که برای من خیلی غیر عادیه و تا ندیدم تا الان، که مثلا به بیماری میتونم بگم هستش. ایشون خیلی خیلی زود خشمگین میشن، گاه گداری کردن خودش میگن چند سال نکردم، مثلا دست بلند میکنن، خیلی خیلی بددهن میشن، خیلی خیلی دروغ میگن، ولی من اگه الان ایشون تو تلفن میگفت نه اینجوری نیستش، ولی آره خیلی تو انکار میکنم. مثلا من میپرسم از شما با خانم قبلی الان با در تماس بودی؟ میگه نه نبودم. بعد مثلا ببینم که بوده، میگه نه تو از من پرسیدی که در تماس، من فکرم تو منظور بود که باش حرف داری، که من نزدم، من فقط یه تک زدم، تو که این سوال نکرد. گفتم خب اینو ببخشید، من چی باید بگم؟ هر احمقی سوالو میفهمه که سوال چیه، چه اینجوری جواب منو میده؟ بهش میگم بیا واقعا کندی توی مسئله یا واقعا خیلی خیلی پرتی؟ یه جواب اینجوری به من میدن دیگه، همش حس میکنم که من یه جوری دور میزنم، ایشون هم میگه نه خب دور زدن نیستش، اشتباه شد یا من حواسم نبودش، اینجوری جواب دادم.
حالا سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما میخواید با ایشون باشید؟
سه تا چیز خوبه دکتر، مثلا ایشون خوبن، همه چیز عالیه، ولی
اصلا یه خوبن بی معنی
عالی خیلی وحشتناک بشه.
نه اصلا جانم این حرفا رو نزنید عزیزم، دوران این پس آدما به خاطر اینکه خوبن ولی وقتی که مریض میشن بعد هم میمیرن. یعنی چی؟ یه آدمی 10 ساعت راندگی کنه، 10 ثانیه بعد راندگی کنه، که میرم که خوبن یعنی. وقتی بدن ملاک کاره. شما خواهر این خانومی که قبلا اومدن من صحبت کردن نیستی؟
بله شینا، خیلی هم درست گفتیم.
خیلی شما بافته ایشون فرده یه دختری به توانایش بود، 2 تا 5 تا بچه اینجا درگیر، شما درگیر یه رابطه شدید که توش فوش هست و کتککاری هست و عصبانیت هست و غیرعادی هست، اینقدر که شما میگید ای بس با بیماری باشه، ولی هنوز شما ایشون رو میخوای؟ برای چی میخوای؟ برام تازه
یه جوری میشه که من بعضی وقتا الان خودم تو تراپی شروع کردم، یه جوری فهمیدم که مشکل من نیستم، ولی تو این سال همش فکر میکنم نکنه که من دارم یه کاری میکنم که جاش اینجا هستش که به من فرش بیا دست بلند کنه، با اینکه مثلا ذهنم یه چیز دیگه
میگفتم از کی تا حالا قرار یه آدمی میتونه از دست یه کسی ناراحت بشه میگه خداحافظ میره دنبال کاری؟ چرا در دنیای امروز حرف زشت بزنه و دست بلند کنه؟ چرا آدمان نرن؟ ایشون اینقدر ناراحت خوب بره. شما چه توجیه میکنید؟ شما که از ایران تلفن نمی کنید؟
نه.
خب آیا در اروپا اوضاع این گونه است که کتککاری میکنن زن شوهر با هم؟ فحش میدن به هم دیگه؟
آتو غیر از این که ما بخواهیم الان تو این بحث بریم که من چه مشکلی دارم، من چه
کم بایی داشتم. اصلا عزیزم کل این رابطه، عزیزم شما با خیانت شروع کردید، 5 تا بچه اینجا درگیره، از 100 تا پدیده مانندی 99 تاش حتما غلط و بد و اشتباهه، برای چی دو دادید؟ اصلا بدونی که آدم بقیه رو بدونه، بعدم شما که تازه این صفات بسیار خوب رو به ایشون نسبت میدید، برای چی موندید؟ برای شما فایده این رابطه چیه؟ امیدوارید ایشون درست بشه، آدم بشه، همیشه خوب باشه و در خدمت شما باشه؟
نه خب سلام، شما اینجوری میپرسین، خب 100% امیدوار هستم و میبینم خب خوب میشم، ولی خب میگم چجوری میشه؟ خب یهو این سیما قاطی میشه، یهو همه چیز دوباره بد میشه.
همه آدمای
شما برین تراپی، به این روش کار کن، یه جا میگه نه من میتونم خودم بیمارم، مشکل دارم، یه جا دیگه میگه نه خودت بیماری.
شما چرا فکر کردید ایشون خوب میشه؟ اصلا برای چی خوب میشه؟ اینا مسائل نیست که به این سادگی خوب بشه، تازه کسی که سخت به دنبالشه. برای وقتی رابطه غلطه، ایشون ممکنه خودش به خودی خودش عصبانی نشه، در رابطه یا ارتباط با شماست که این گونه میشه. مثلا نمیفهمم شما به چه معجزه‌ای منتظری تو باور دارید که ایشون یه روزی خوب بشه؟ هر روز من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون وقتی خوبه چیه؟
خیلی مهربون میشن، یعنی از اون چیزی که خودشیفتگی که توشون میبینم گذشت دارن همش، یعنی به طرف مقابل میتونن فکر کنن، خیلی کیرینگ میتونن بشن، خیلی فیزیکی هستن، یعنی دوست دارن بغل کنن، نشون بدن احساساتشون رو.
هیچ کنم از اینا معنونه، چون اینا بعدن با عکسش نمیخونه عزیز، با خشم و عصبانیت رو ناخونه. بنابراین نه مهربونیه نه کیرینگ. مهربونی مثل این مونی که شما
آقای دکتر شما فکر میکنیم مثلا ما اینا خیلی دوست دارم با هم واضح بکنیم، غیر از این که من یه چیزی هست اینا که گرفتم، فکر میکنیم من با چه جور آدمی طرفم الان؟ اگه بخوام روش اسم بذاریم میتونیم چه باشه؟
شما میتونید خیلی راحت دنبال یک یه آدمی هستید که چون برای خودتون ارزش و اهمیتی قائل نیستی و خودتون رو بعد میبینید، فکر کنید که وقتی خوبه خب خوبه میریم بهش، وقتی هم بدن مجازات گناه همون میگیرم میرم جهنم. بعدم یه امید واهی برای خودتون در ذهنتون درست کنید که خودتون رو تسکین بدید که این خوب میشه که نمیشه، بعدم خوب بشه تازه به درد شما نمیخوره، برای که شما به دنبال چیز همین دوگانگی او هستی. بعدم از این طریق شما خاطر خودتون هستی میکنید، یه جوری انتقام از خودتون میگی. ولی من نگرانیم سر بچهای 13-14 سالی است که دارن شکل و فرم میگیرن و شما میتونید کاملا داغونشون کنید. مثل یه چیزی میمونه که تو کوره گذاشتن و درست حرکت کنه تا یه کالایی که میخوان بیان توی ظرف غذا گذاشتن، خود دیگه همه رو میسوزونه. این چه رابطه ای عزیز؟ من با هم 5 سال زندگی میکنم، بچه ها میام چه آدمی کنار شما؟ آیا برخوردهای شما رو هم با هم دیدن؟
بله.
باریکلا با شما. ببین عزیزم، در کودکی شاهد جنایت قربانی جنایت، witness of crime is a victim of crime. اصلا مهم نیست که او شما رو حرف زشت میزنه یا ممکنه دستتون بلند کنه، او داره فرزندان شما رو 10 برابر بیشتر بهشون حرف زشت میزنه و دستشون بلند میکنه، برای که اونا آسیبشون بیشتره. من همیشه عرض کردم وقتی بچه میبینه پدرش با هم دعوا میکنن یا پدرش یا مادرش یه بچه رو میزنن، او بیشتر از برادر یا خواهری که کتک خورده آسیب میبینه. شما دارید اونا رو از خودت میاد، این حق رو ندارید عزیز. درست مثل شنونده عزیز قبلی، شما برای خودتون میتونید خودتون آتیش بزنید، بچه نداشتید مدت کاری میخواید بکنید، ایشون بچه نداشت هر دو تا میخواید هر کاری بکنید بکنید، در واقع خودتون دارید آزار. شما اینجا شما تو دو تا بچه رو حداقل اینجا از خودت میاد، مثلا اون بچه‌ها هم به هم ریخته، پدری که اومده خیانت کرده به همسرش، بعد سه تا بچه داره، سن و سالشون که مهم نیست. اینا چیزایی نیست که به بچه ها آسیب نزن، اینا مثل کارد و چاقویست که توی پهلوی بچه ها کردن و بیرونش هم نیاوردن، همه عمرم بایشون. به همین جهت است که من و تو یه مسئولیتی در پاد با خودمون داریم، ولی وقتی بچه دار میشیم مثلا کل زندگی معنای دیگه پیدا میکنه. یعنی ما تصمیم گرفتیم موجود زندگی که حس داره، احساس داره، رنج میبره، شادی داره، زندگی داره، مرگ داره رو بیاریم به این دنیا. ما هم که تصمیم بزرگی گرفت و بعد حالا باز همچنان غیر مسئول عمل کنیم، اونم در یه چارچوبی که میتونیم یه چیزی غلط و اشتباهه. وقتی غلط و اشتباهه آدم با در اندازم که ظاهرا رنج میبره رها کن عزیز، و که نمیتونیم یه کاری که بد و غلط و اشتباهه فقط به صرف این که میخوایم یا دوست داریم یا فکر میکنیم حالا یه دفعه یا الان عیبی نداره ازش بگذاریم. همیشه همه انحرافا، همه جرم و جنایت ها با یه قدم اول اشتباه یا انحراف شروع میشه. از اول که آدم اونگونه نیست عزیز، تا بعدم شما از پا در میه، تازه حالا شما رو جوونی، شما با این حال و وضعی که دارید 45 سالگی بعد افسردگی به زمین میکوبد، یعنی که متوجه میشی گرفتار بحران میدلایف کرایسیس میشی، متوجه میشی همه راه رو اشتباه اومد. اشتباه اومدن آدم خودش رو میتونه بکنه که اشتباه شد، ولی تو دو بچه رو از پا در میاری. وقتی بچه هات گرفتار بشن، درس نخونن، معتاد بشن، درگیر پلیس بشن، درگیر دوستای بد بشن، دنبالشون تو این مطب و تو مطب و دوی تو این دادگاه یا اون دادگاه به دوی، به خاطر اینکه تو رعایت نکردی. ولی دلیل نداره که اگر ما یه چیزی رو خراب کردیم و بده، همچنان به این خرابی و بدی ادامه بدیم. آب که نمیدونم از سر گذشته یه وجب، چه صد وجب، حرف مزخرف نیست. با یه وجب با یه حرکتی یا یه کمکی میای بیرون، صد متر میری و دیگه هرگز بیرون نمیاد. برای این دلیل نداره که ما دنباله اشتباهات قبلیمون رو بگیریم عزیز.
نه اینا همه رو
تجربه
هم
اگه
یو
و باتون
خیلی چیز هستم.
دو مقدار این راها کن عزیزم، خیلی چیزی تو این رابطه نیست.
آقا دکتر ایشون همش یعنی الان هم چند ماه از خونه رفته بیرون، همش میگم بذار من برگردم، من میخوام تغییر کنم.
اصلا به شما چه مربوطه؟ عزیز من اصلا تغییر ممکن نیست. یک دوم ایشون برن تغییر کنن، هر وقت خوب شد دکترشون یه نامه به شما بنویسه که ایشون دیگه عصبانی نیستن، خشمگین نیستن، همه اینا رو از دست دادن برگردن، من کاملا موافق. آخه همچی چیزی نیست. کی داره کیو گول میزنی؟ تو چرا میخوای گول بخوری که ایشون اینو میگن؟ اونم یه بیمار گرفتاریست مثل شما. بعد شما این اون خانوم که باشون صحبت کردم قلاب هم شده، تو هم معلومه یه گیری داری عزیز، یه چیزایی رو خارج از حد میبینی. بعدی تو صبح تو غروب با دو تا پسر و دختر 13-14 ساله روبروی که اگر یه ذره خط پار از واقعیت کنار بذارم به زحمت میفتن، مدرسه شون همینطوره، رانندگیشون همینطوره، دوستاشون همینطوره، مشروب بخورن، مواد مخدر مصرف کنن، همینه. تو اینقدر باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنی برای که دو تا بچه تو تو این شرایط نجات بدی. وقت تو این شرایط اومدی خودت درگیر یه آدمی شدی که خیلی راحت و زود عصبانی میشه و طرف زشت میزنه، دست بلند میکنه، مثلا وجود ما تو مفوت موندم. فایده این کار چیه؟ این لذت چیه؟ حسنه چیه؟ بعد یه استدلال بسیار بسیار نمیخوام لغت بدی بگم که وقتی خوبه خوبه، همه تو مهمونی ها خوبه، یعنی ما اصلا زندگیمونو با مهمونی بگذاریم، از صبح ساعت 8 بریم مهمونی تا 2 بعد از شب بیام بخوابیم، فردا صبح دوباره بریم مهمونی. این که زندگی نیست، زندگی مقدار واقعیته. تا که صبح تو رو با دوتا بچه ها درگیر واقعیت، یه ذره لباسشون کم یا زیاد بپوشن بهشون میگیم پسرم دخترم نکن، سرما میخوری، چنین و چنان میشی، بد زشت غلطه، تو صبح تو غروب درگیر، من دارم یه دفعه چرا هوایی میشی، تمومش کن عزیز. رامی مواظب خودت، ولی بیشتر بچه ها باش. خوشحال شدم باید صحبت کردم.
مرسی
تو،
ممنونم.
خواهیشون، خدا نگهدار.
خدا بشه
شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایین. الو. بفرمایین خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایین.
اینقدر خوشحالم که با اتون صحبت میکنم، اصلا باورتون نمیشه.
لطف دارید میتونم
حرفمو بزنم، برای اینکه واقعا شما به گردن ملت ایگان حق دارید.
لطف
مادر، قبل از شما اصلا از رابطه و از اینجور چیزا هیچی نمیفهمید. حالا در حسرت امروز زنگ زدم. من یه دختر 18 ساله‌ای دارم که دانشگاه میره اینجا در ونکوور کانادا.
ببخشید من دو تا سوال. اول اینکه فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیر، فقط همین تک فرزنده و من تقریبا دخترم 2 سالش بود که طلاق گرفتم، جدا شدم و سینگل مامم.
از در کجا طلاق گرفتید عزیز؟
در همین ونکوور، دخترم اینجا به دنیا آمد.
بسیار خوب. همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی بودن.
چه نقشی در مدت 16 سال گذشته در ارتباط با دخترتون داشته؟
همبازی، مثلا 2 ساعت ببرتش پارت باش بازی کنه، از نظر مالی هیچی، از نظر راهنمایی هیچی، از نظر وقت گذاشتن برای مشکلاتش هیچی، فقط و فقط در زمینه مثلا گاهی فیلمی با هم تماشا کنه، در این حد. ولی دوست دارن همو و منم در این زمینه اوکی هستم. البته اصلا
هیچ کنم از شما که ازدواجی نکردید، رابطه جدی که با هم زندگی کنید، هم یعنی با کسی دیگه زندگی کنیدتون داشتید یا نداشتید؟
نه خیر نداشتیم هیچ کدوم. البته ایشون چند بار مثل این که آناناف دوست دختر داشتن، ولی مثل این که بعد دیگه تام کردن، ندارن.
خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
خود من آقای دکتر داروسازی خوندم و متاسفانه آشپزم.
متاسفانه یکی از شغلای خیلی خیلی خوب آشپزیه و بعدم یه هنر فوق‌العاده مهم.
آینو من خودم خیلی انجوی میکنم، ولی خب درآمدش مثل اون نیست، پرستیجش مثل اون نیست. البته امروز من اصلا به خاطر اینا زنگ نزدم، ولی
در هر حال خب بهم بفرمایید چه خبر است در ارتباط با دخترتون عزیز.
دخترم 18 سالشه، رشته نورو ساینس میخونه اینجا در یکی از دانشگاهای معتبر ونکوور. بعد یه
ببخشید عزیزم به ذرهتون، معمولا 18 سال دیپلم میگیرن چه مدتی رفته؟ سال چند؟
سال اوله.
ولی از ابتدا نوروساینس میخونه؟
ببینید رشتهش نوروساینسه، امسال و سال دیگر رو ساینس داره میخونه. معدلش اگر که بالای 80% باشه، سال سوم نوروساینس شروع میشه و تا الان که بالای 80% بوده.
بسیار.
همیشه بوده، یعنی حالا دیگه خدا میتونه بعدش چی پیش بیاره. بله. بعد ایشون چون سر این روزا همش امتحان داره و درس داره، موقعی که شما رو رادیو کار میکنید از من خواهش کرده که من بهتون زنگ بزنم. و مسئلهش اینه که یه سکالرشیپی رو داره اپلای میکنه که باید یه ریسرچ پیپر سابمیت بکنه. بعد این ریسرچ پیپر در مورد این هستش که مواردی که مربوط به خانوم ها میشه در سیاست، چه مواردی باعث میشه که اینا کمتر شرکت بکنن در سیاست، به خصوص در سیاست مینوسیپال، یعنی منطقه‌ای.
یعنی سوال اینه که چرا خانوم ها کمتر علاقه‌مند به حزب سیاسی، فعالیت سیاسی، شرکت در به هر حال اجتماعات سیاسی هستن؟
بله بله، و به خصوص فوکوسشون بیشتر روی مونیسیپال گاورنمنته. و حالا دختر من چیز رو که انتخاب کرده اینه که میخواد روی مادرایی که بچه هایی دارن که یه خود سپیشال نید دارن، روی اونا صحبتش رو بگذاره، چون خود دختر من هم ADHD داره و روی داروه.
نه آخه این چه ارتباطی به اون موضوع داره؟ چرا دارن سراغ مادرانی که اولا چرا خانوما رو تبدیل کنن به مادران، بعدم مادرانی که بچه دارن با فرزندانی که
بله.
مشکلات برای رشد و آموزش رو دارن. آخه با
بله.
مسائل سیاسی چه ارتباطی داره؟
ببینید ایشون میخواد یه زمینه ای بنویسه اولش که خب خانوم ها به دلیل اینی که مادر هستن در درجه اول کمتر وقت اینو دارن که بخوان توی مسائل سیاسی شرکت بکنن و یا مسائل مشکلاتی مثل نمیدونم چایلد کیر و از این حرفا. و به خصوص حالا کسایی که این درصداشو ایناشو خودش دهتا رو در میاره از سنتوس، مادرهایی که بچه‌هایی دارن که به خصوص اینا اگر که تو اسپشال نیت هستن که دیگه خیلی مسائل بزرگتره و فکر میکنه تعداد اینا کم نیست، برای اینکه همه همکلاساش به هر دلیلی، همکلاسای دبیرستانیش یکی ADHD داشت، یکی انزایتی داشت، یکی دیپرشن داشت، همه‌شون رو دارو بودن و همه یه سری مشکلات این مدلی داشتن.
البته شامل حال همه کتبا نمیشه عزیز جون.
نه
یعنی آماری که شما دارید در همه این مسائل از افسردگی و استراب و ADD و ADHD و Learning Disability اینا هیچ وقت به مرز حتی 25% نمیرسه، حتی زیر اون. بنابراین برای 75% نیست. ولی مسئله اصلی و اساسی سیاست عزیز بحث قدرت و بحث پرخاشگریه، یعنی جنگه. به اون جهت است که اصولا خانوما به دلیل ویژگی‌های روانیشون مخصوصا بعد از حاملگی اون زمینه پرخاشگری رو خیلی کمتر از مردان دارن و بعدم اصولا میل به قدرت و پاوره و بعدم تازه پذیرفته شدن اجتماعی است. چون وقتی شما اشاره میخواید بکنید و تاکید بکنید به روی کار، ای بسا مردانی هستن که 8 ساعت 10 ساعت کار میکنن بیش از خانوما که درگیره مثلا کار خانه هستن که از یه آزادی و حق انتخابی برخوردن. بنابراین تأکید رو البته میشه روی مادران با تعداد بچه های زیاد یا بچه های با مسائل و مشکلاتی گذاشت اگر میخوان تو این زمینه بنویسن، ولی بحث اصلی و اساسی گرایش و تمایلی است که مردان به دو چیز، یکی سیاست و یکی مذهب دارن. خانم ها مذهبی ترن ولی درگیر گفتگوهای مذهبی کمتر میشن، کمتر. و سیاست هم به خاطر مسئله قدرت و جنگه که اصولا به دلیل ویژگی روانیشون این حالات در اونا به طور کلی کمتر و خفیف‌تر.
بله. چیز دیگه ای خیلی ممنونم از راهنماییتون، من همه رو نوت گرفتم علاوه بر اینکه خودش بعداً از آرکایو
ببینید. من اگر چون اتفاقاً بد نیست که من یه 30-40 صفحه توی کتاب جامعه امروزم بحث سیاست رو دارم، جلد دوم رو، اونو میتونید سفارش بدید. البته چون بیسیک مسئله هست، چون ببینید اصولا اولا معمولا برداشت مردم از این که اصلا سیاست چیه، سیاست یه فرایندیست، یه پروسیست که منجر به اخذ این تصمیم میشه که منابع و عوامل پایگاه اجتماعی یعنی property, power and prestige، سه تا پی، یعنی ثروت، قدرت و اعتبار و حیثیت و آبرو به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و یا نگیره و مشروعیت اون، لجیتیمیسی او پذیرفته بشه. بنابراین اصلا بحث سیاست بحث تقسیم درگیریش با حق و سهم و در نتیجه اصولا با دادن امتیازی به یک گروه در شرایط ثابت حقوق دیگری باید گرفته بشه. یعنی شما وقتی یه بودجه ای دارید که 100 دلاره، وقتی آمدید 50 دلارش رو دادید به جای 40 دلار به معلمین، 10 دلار رو باید از بقیه کم کنید. به همین جاست که اصولا در سیاست دو تا مسئله است، یکی ماجرای قدرت، یکی مدیریت. و تا زمانی که سیاست به مدیریت تبدیل نشده، ماجرای جنگ و زور و ظلم و تجاوزه و در نتیجه بعد از اینکه گروه قدرتمند قانون رو وضع کرد، به بهانه عدل واقعا میخوان نظم رو، یعنی آنچه که تصمیم گرفتن رو در جامعه نگه دارن. و من چون خودم جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی درس دادم و جامعه شناسی سیاسی درس میدادم دانشگاه تهران، اینا توی اون بحث مربوط به در حقیقت جامعه شناسی سیاسی بیشتر میاد. ولی من توی گفتم جلد دوم کتابم جامعه امروز یه بحث 40 صفحه‌ای من دارم راجع به سیاست و چون یه مقدار مفاهیم رو تفاوت سیاست مسئله حکومت اختلافش با دولت ماجرای دنیای امروزه که سیستم سیاسی از طریق سیستم احزاب یعنی به حزب مرتبط میشه، یه مقدار درگیری‌های حزبی هست و اصولاً کتکشی‌ها که خانم‌ها باهاش اونقدر راحت نیستن، در حالی که برای مردان خیلی راحت‌تره. اینه که من فکر می‌کنم اگر بخوان اون متن رو بخونن، اون فقط به خاطر اینکه دم دستم، والا هر کتاب دیگری که بردارن که مبانی کلی سیاست رو توضیح بده، از تو اون میتونن یه چیزایی پیدا کنن مرتبط باشه به فرضیه‌ای که دارن و چیزیست که بخوان ثابت کنن.
بله بله. بعد آقای دکتر، آیا راه حلی برای اینکه بیشتر خانم ها شرکت بکنن توی پالیتیکس هستش که بتونید پیشنهاد بدید؟
ببینید، وقتی که یه مقدار با اصول آشنا بشن، ولی روزی که پالیتیکس تبدیل بشه به مدیریت، نه قدرت عزیز.
بله.
و الا اگر همچنان قرار باشه مسئله قدرت و جنگ باشه، خانم ها رغبتی به اون ندارن، چون برای زن خیلی تصور جنگ کشتن فرزندشه، برای مرد کشتن رقیبشه. من یه ذهنیتی حاکمه که متاسفانه در جامعه جا افتاده، نه اینکه بگم مرد و زن این گونن، ولی بیشتر مردان و زنان به دلیل زمینه‌های مرد و زن بودنشون، ولی بیشتر شرایط اجتماعی به اینجا کشیده و کشان نمیشن. و برمجه است که بسیاری از کشورها سربازی وظیفه مرد هاست، زن ها ندارن. یعنی تو بیا برو بکش و کشته بشو، و دلایل خودش رو داره. بنابراین مادام که سیاست چارچوبش قدرت باشه، و امروز دروغ، یعنی حالا با توجه به نقشی که وسایل ارتباط جمعی یعنی میدیا داره، حالا داستان دروغ و یه آلترناتیو فکت و تروت یا حقیقت آمده که اصلا قبلا نبوده. یعنی ما امروز در یه جایی مانند امریکا میبینیم مردم اختلاف عقیده ندارن، اختلاف در واقعیت دارن. یعنی در این که این اتفاق دوشنبه شد یا سه شنبه اختلاف دارن، این ندارن که اتفاقی که در دوشنبه یا سه شنبه افتاده خوب یا بد بوده. چون در گذشته آدم میتونست بفهمه که ما درباره واقعیت با هم شریک و صمیمیم، هر دو تا معتقدیم این اتفاق دوشنبه افتاد. ولی امروز اصلا حرفی نیست که نه، یه دیگه میگن دوشنبه، دیگه میگن چهارشنبه بود، و اصلا به یه چیز دیگه مراجعه میدن. و به دلیل اینکه امروز وسایل ارتباط جمعی جهت گرفتن و یه عده به یک گروه خاصی از وسایل ارتباط جمعی گوش میدن و بعدن با اون گروه مانند خودشو صحبت میکنن، شما خیلی راحت در امریکا میتونید اینو مثلا شاهد باشید که یه تلویزیونی مثل MSNBC در مقابل فاکس، این دوتا میشه گفت 90% حرفاشون عکس همه، و مثلا کاری نرم که درست و غلط کدامه، و بعدم در مورد واقعیتی حرف دارن که یکیش یا هر دوتاش دروغه. ولی اشکال کار اینه که کسانی که این شبکه رو یا اون شبکه رو میبینن و فقط این شبکه یا اون شبکه رو میبینن، بعد از یه مدتی اصلا یه دنیایی رو میسازن که دیگری اون دنیا رو نداره. باز گفتم نمیخوام بگم درست و غلط کدامه، یعنی من همیشه معتقدم مدارس روز مثلا در امریکا یا کانادا دوشنبه باز شد، معتقدم چهارشنبه، و پاش میستن و بعدم عقاید رو بر مبنای این واقع، و این اون چیزیه که آزار دارد. از طرف دیگه خانم ها اصولا خیلی زود به خاطر بچه ها به واقعیت نزدیک میشن. به همینجاست که وقتی مثلا فرض کنید مهاجرین از ایران میان، ما خانواده ها وارد امریکا میشن یا کانادا میشن، خانم ها به خاطر بچه ها خیلی زود مجبورن برن تو محیط امریکایی یا کانادایی، و بنابراین هم برای زبان، هم ایجاد ارتباط، هم برای بچه ها. در حالی که مردم ممکنه برن یه شغلی پیدا کنن که در این شغل اونقدر ارتباطی با امریکایی یا کانادایی نشوشن. من خودم الان درگیر شغل و کاری هستم که برخی از وقت تو یک ماه واقعا 5 دقیقه انگلیسی ممکنه حرف بزنم، 5 دقیقه، ولی که اصلا من در معرض اون نیستم. و بعدم انگلیسی که حرف بزنم، فرض کنید میرم یه جایی یا تو فرض کنید آسانسور، شما به یه امریکایی به زبان انگلیسی تعارفی میکنید و همین. ولی اینکه من گیرم بشنم با کسی 10 دقیقه انگلیسی حرف بزنم، برخی از وقت واقعا تو یک ماه اتفاق نمیفته. خب معلومه من در امریکا با ایرانی میتونم زندگی کنم، ولی اگر خانه‌ای باشه، خانواده‌ای باشه، مادری باشه با 2-3 بچه، که اینکه نمیتونه ارتباطی با جامعه امریکایی داشته باشه، او با مدرسه، با مسائل مربوط به بچه‌هاش، با همه چیز درگیره، و تازه بچه‌هاش هم او رو به زبان انگلیسی میرسونن و میکشونن. پس به همین جهت که شما یه دفعه می‌بینید خانوما وارد امریکا و کانادا میشن خیلی زودتر خودشون با محیط و شرایط همراه و سازگار میکنن، آقایون همچنان مقاومت کنن، مخصوصا برخی در بعضی از رشته‌ها که اصلا حاضر نیستن فرهنگ امریکا یا کانادا رو بپذیرن. بنابراین این مفهوم سازگاری در اونجا حتی یه زمینه‌ای رو فراهم میکنه که خانوما درگیر یه نوعی از ارتباطات بشن که مذهب و سیاست رو برای آقایون گذاشتن و جنگ رو. مذهب و سیاست و جنگ مال شما مردم، خانواده و هرچه دیگه از آن ما. البته در جهت اقتصادی امروز یه مقداری مشترک داریم میشیم، ولی سیاست و مذهب کاملا مردانه بوده. اینه که شما حتی به قوانین مذهبی هم که نگاه میکنید اصلا باور نکردنی است که چگونه ترجیح خودشون و یا قدرت خودشون رو به صورت قانون الهی در آورده.
بله آقای دکتر، اول بحثتون فهمیدید که سیاست یعنی قدرت، پرخاشگری، جنگ. بعد بعدش که ادامه دادید فهمیدید تصور جنگ برای خانم ها یعنی کشته شدن فرزندش.
بلکه ذهنیتون عزیز، بلکه روزی که شما از جنگ صحبت میکنید به صورت روانی مادر به اینکه بچهش بره کشته بشه فکر میکنه، مرد به اینکه رقیبش رو میکشه فکر میکنه.
بله، حالا با توجه به اینکه نمیدونم میشه گفت این فطریه یا از کجا میاد، میشه اینو با تعلیم و تربیت
کم کم به این سادگی ها نیست. نه، برای اینکه متاسفانه با گذشت زمان همچنان سیستم سیاسی داره قدرت خودش رو اعمال میکنه. امروز بزرگترین نقش درباره پرورش و تعلیم تربیت درباره مسائل عمومی رو رادیو تلویزیون و روزنامه و مجلات دارن تا مدارس عزیز. نه، ماجرای خانواده و آموزش و پرورش الان در مقابل مسائل عمومی خیلی نقش کمتری دارن تا وسایل عمومی مثل رادیو تلویزیون یا الان شبکه‌های مجازی. نه، اینقدر قدرت رو نداری شما با گذشت زمان.
پس این تصور تو خانما رو چجوری میشه کمرنگ کرد؟
خب نه شما همیشه میتونید از یه راههایی برید، ولی شما من میفرمایید روند و ترندی که در این زمینه هست میگم خیلی به نفع حل این مسئله نیست. خیلی معلوم هزار تا کار میشه کرد. شما میتونید این درس ها رو توی مدارس دخترونه یا مدارس بیشتر بذارید و یا خانما رو درگیر مسائل فعالیت های دیگر بکنید، ولی به هر حال ماهیت یعنی طبیعت ماهیت طبیعتی زن. که زن به دلیل ارتباط با حاملگی و بچه و بزرگ کردن بچه داره اونا رو متفاوت از مردان میکنه. یه مقدار از این اختلافات رو هم باید پذیرفت. حالا اینکه یه دیم خان خانمان به همون اندازه در صحنه سیاست به ویژه سیاست محلی فعال باشن رو میشه فهمید، ولی خب این یه خواسته درستی است که باید تعقیب بشه، ولی مشروط بر اینکه باز اونا ما رو تبدیل به یه موجوداتی نشن که بخوان به جای مدیریت قدرت رو اعمال کنن. بنام این طور گفته بود. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ممنون از لطفتون. فقط یه سوال کوچیک، این کتابی که معرفی کردید، کتاب خودتون جامعه امروز،
میتونید از طریق وبسایت من سفارش بدید براتون بفرستم؟
بله، این به انگلیسی که
نه متاسفانه نیست به زبان بدون به این جهت فقط گفتم یه متنی، ولی هر متن انگلیسی که ایشون بخونن درباره سیاست و جامعه کاملا میتونه کمک. اون فقط برای خود شما گفته اگر بخواید نگاهی بشه.
بله خیلی ممنونم، ممنون از لطفتون آقای دکتر، خدا نگهدار.
خواهشم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من مزاحمتون شدم، از کانادا هستم. من در مورد یه رابطه‌ای که دارم زنگ زدم که باهاتون صحبت بکنم. واقعیت هم بخواید این که من خودم سایکولوژیست دارم، ایشون ایران هستن. چون من حدودا یک سال و نیم اومدم کانادا و اینکه خب به خاطر دوری مسافت و شاید این مشکلات قطعی اینترنت و کالچر اینجا، این که مدت ها هم هست که مشاوره های شما رو گوش میدم، فکر کردم که باهاتون صحبت کنم. چند نفرم این ادوایس رو به من دادن.
حالا بیاد از اون بگذاریم چون من متاسفانه وقت کمی دارم. بذار سوال از شما، چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
و چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی صنایع خوندم، واقعیتش فوق لیسانس مهندسی صنایع هم دارم. الان اومدم کانادا به خاطر بحث مهاجرت، ولی خب دانشجوی اومدم، دانشجوی دکترا هستم. و
اوکی، به من بفرمایید که دوستتون به کسی راجعش حرف میزنید چند سالشه؟
من هنوز راجع به خودم کامل نگفتم، میخواستم بگم که جدا شدم و یه فرزند پسر 14 ساله دارم.
چه مدتیش جدا شدی؟
تقریبا 3 هفته قبل از اینکه بیام کانادا جدا شدم.
و فرزندتون کجاست؟
با خودم.
یعنی پدرش موافقت کرد که شما با خودتون بیاری؟
آقای دکتر، ما من هزینه خیلی زیادی رو به پدر ایشون پرداخت کردم که چون مدل کار کردنم مدام اروپا و کشورهای دیگه بود، خیلی سفر می کردم و به خاطر اینکه پسرم رو با خودم این ور اون ور ببرم ازش اجازه خروج گرفتم، مجبور شدم مهریم رو ببخشم.
اونا اونقدر مهم نیست. چون چجوری از نظر اقتصادی زندگی میکنی؟
به خاطر اینکه خیلی کار کردم، سیوینگ خوبی دارم، حمایت خانوادم رو داشتم، ولی کلا مدیریت مالیم خوبه. به خاطر اینکه کسی که مشاورم میکرد میدونست که همسر من ساپورتی نداره، همه زندگیم و همه کارام خودم با مدیریت خودم
انجام. به من بفهمید فرزندتون راحت و راضی بود که با شما بیا؟
بله، بسیار. هر دومون از فرهنگ
میخواستیم واقعا
از
این منطقه. اوکی، بنابرای مسئله و مشکل چی هست؟
موضوعی که وجود داره، من 6 ماه پیش علی‌رغم میل باطنی که میدونستم اشتباه وارد رابطه شدن، نمیخوام خودم خالی از سختی نشون بدم، کسی ما رو با یه آقای آشنا کرد. این آقا خودش از فریق ازدواج اومده، 6 ماه بعد از ازدواجش جدا شده و اینکه تنها زندگی میکنه، خانوادهش اینجا هستن، بعضی از خواهر برادر.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 1 سال از من بزرگتره، 38 سال.
چی خوندن، چه میکنن؟
فکر میکنم شیمی خوندن، ایران لیسانس شیمی داره، اینجا هم توی بانک کار میکنه.
چه خبر از بینتون در پرسش یا مسئله چه هست؟
چیزی که وجود داره این که ما تو این 6 ماهی که با هم بودیم، 2 بار هر کدوم به مدت 1 ماه با هم دیگه جدایی کامل داشتیم. بار اول به خاطر اینکه ایشون بعد از 1 ماه آشناییمون یه خانمی از ایران وارد گفتش که از قبل برنامه‌ریزی شده باید بیاد خونه من، یه خونه بچلر خیلی کوچیکی داره و این برای من اکسپتبل نبود و با اینکه ایشون خیلی اصرار میکرد که من تحمل کنم به ایشون بره و موضوع حل بشه، من این موضوع رو نتونستم هضمش کنم، وابستگی خیلی زیادی هم بهش پیدا کرده بودم. بار دوم که این اتفاق افتاد قبل از 2 هفته پیش بود، 1 ماه 2 هفته پیش ما با هم، قبل از 2 هفته پیش 1 ماه با هم دوباره به هم زدیم، به خاطر اینکه ایشون اصلا کیرین نبود، از وسواس تمیزی داشت و یه مقدار خصاصت داشت و یه سری مسائل رو، اینکه من مادر بودم و اینا رو رعایت نمی کرد. دیگه من با همه سختی تصمیم رو گرفتم و جدا شدم. ایشون با یه دسته گل برگشته، خیلی ابراز پشیمونی میکنه، حتی یک سشن تنها رفته پیش سایکولوژیست، اونم من بهش ادوایز دادم، یه سشن دوباره رفتیم پیش سایکولوژیست که دوم باشه، سایکولوژیست تنها با من صحبت کرد. یه چیز دیگه که اتفاق افتاد آقای دکتر، اینم منو دوچاره تضاد کرده، اینکه سایکولوژیست وقتی که من دید به سرعت به من گفت این آقا OCD داره، این رابطه اشتباه، خواهش میکنم من حوصله کورس و شکایت رو ندارم، ولی چون میبینم حالا لطف داشت خانم قابلی هستی، سریع از این رابطه بیا بیرون، این وسواس داره و تو رو بیچاره میکنه، زندگی خودت و بچه‌ت رو با آتیش میزن. ولی گفتش که فعلا به روی خودت.
حالا شما اگر قبول دارید ایشون وسواس شدید داره، وسواس شدید بر حقیقت یک کسیست که خودش رو زندان میکنه و با ترمز روانی از یه طرف و گیر دادن به یه چیزای زندگی میکنه، بنابراین بهترین شده است که ایشون اگر این مشکل رو مسئله داره، ایشون بره اول خودش رو به سلامتی برسونه که کار ساده ای هم نیست، یه درصد کمی هم تو این کار توفیقی پیدا میکنن، بعد بیا سراغ شما. ای واقعا اوسیدی داره که ایشون به درد خودش هم نمیخوره که به درد شما و فرزندتون بخوره.
آقای دکتر، غیر از اوسیدی من خودم فکر میکنم نارسیسیسم هم داره، چون
خب دیگه بدتر. نه شما همون یکیش کافیه عزیز، مثل که من به شما برگردم بگم اعتیاد داره، بعد شما بگید مثلا فرض کنید تنبلم هست. یعنی اوسیدی اگر سنگین و شدید باشه خب مسئله هست.
آقای دکتر، من توی کار و تحصیل و نمیدونم مادری آدم قوی هستم، من نمیدونم چرا اینقدر تو ارتباط آدم ضعیفی هستم.
من اون رو نمیدونم عزیز، ولی روزی که آدم میدونه یه چیزی اشتباهه، این امروز هم هست که من همه درگیریم همینه، اشتباه رو باید تمومش کرد. بعدم اگر شما فرزندی نمیداشتی، اگه تازه نیمده بودید و مدت ها بود اونجا جا افتاده، شما یه بچه 14 ساله دارید، شما الان نمیتونید به رابطه فکر کنید. شما برای یه پسر 14 ساله که اینکه مادرش رو نداشته باشه در حالی که پدرش رو در ایران داره، بعدم در یه خانواده‌ای بوده که به هر حال اشکالات و اختلافات بوده که منجر به جدایی شده، نه اینکه بگم شما حق ندارید و نباید.
پسرم هم اصلا این رابطه رو دوست نداره، اصلا حس خوبی نداره به این رابطه و اون آقا هم اصلا کمکی به بهبود این قضیه نکرد.
من نمیدونم چرا امروز با دوستانی سر کار دارم که میدونن یه چیزی سخت تلخ بد گندیده است، ولی باز هنوز میگن یه روزی میوه خوبی بوده یا یه روزی میوه خوبی میشه. شما چرا عزیز؟ یعنی شما گفتم اگر تنها بودید یه مسئله. آخه خوبی این رابطه چیه؟ اینکه باز شما ها قلاب میشید دقیقا نشون دهنده اینه که متاسفانه ما یه مقداری اضافه مثل که میشه گفت چنگکی داریم که گیر میکنه دیگه. و شما باز اینجا الان باز گیر کردید سر یه چیزی که اینقدر آشکارا بیماری ها رو تشخیص بیدید. تازه خودتون معتقدید علاوه بر اون حالت که البته همراه هست، برخی از وقت خودشیفتگی و نارسیسیسم همراه با اوسیدی میشه و این خب خیلی مسئله سنگین و جدیه. بعدم گفتم شما تنها بودید میتونست یه تجربه سخت و تلخی باشه، ولی برای فرزندتون شکننده و ویرانگره.
آره،
برای من دلیلی نمیبینم که خودتون رو بخواید به چیزی هست. حالا به من بگید مثلا 2 یا 3 تا چیز خوب این آدم چیه؟ چون واقعا برای من
میخواستم همین رو بهتون بگم. ایشون ظاهر از بیرونش وقتی که کسای دیگه میبینن بسیار مورد تایید، خیلی رست مرتبی داره و زمانی که فقط 2 نفرمون هستیم آرامش داریم، عادی لحظات خوب با هم داریم، ولی به محض اینکه توی جمع هستیم ببخشید میخواستم بگم اینا دو تا چیز خوبش هم
آخه اون که مردم اینکه شما که نمیخواید بگید به مردم نشون بدید. ببینید یک گرفتاری بسیاری از آدم ها تو ازدواج و جدایی میدونید چیه. بخوام ثابت کنیم که اگر از قبلی جدا شدیم یا جدا از من شده، من بهتر از اونو پیدا کردم. بنابراین خانم و آقایون ببینید این خیلی اونایتون که میشناسید مقایسه کنید، این بهتر از قبلیه و این بدترین نوع مسئله است که ما هنوز معلوم گذشته رو پاک نکردیم. شما عزیز تازه آمدید، شما آمدید اینجا یه عالمه گیر و گرفتاری دارید. شما اصلا گیر و گرفتاریتون به کنار، پسرتون دهها چالش و چالنجی رو در مقابل خودش داره. بچه تازه اومده توی فرهنگ دیگه با زبان دیگه، اونجا درگیریایی داره. شما اصلا به حل مسائل فرزندتون هم نمیرسید که حالا بخواید یه بار سنگینی هم برای یه رابطه نامناسبی رو دوش خودتون بگذارید. اصلا هیچ جایی و معنایی نداره. بعدم تازه میگید که رعایت هم نمی کنه. بعدم فرزند تازه اصلا اگر ایشون مشکلات OCD رو یا خودشیفتگی هم نداشت، من جایی سوال داشتم. یعنی اگر شما من تلفن میکردید میگفتید من تازه اومدم یه پسر 14 ساله دارم برم تو رابطه، مثلا صرف نظر از که اون رابطه چیه، میگفتم نه. شما دلتون میخواد میتونید پنهان کنید، ویژگی روانیتون طوریست که بدتون نمیاد هفته یه روزی با یه کسی رابطه داشته باشید، هیچی اصلا نفهمه، اونم نخواد. میگفتم میتونم اونو بفهمم، ولی درگیر ریلیشنشیپ و رابطه و یا جدی گرفتنش اصلا. اصلا شما برای این کار آمادگی ندارید عزیز. اصلا مهم نیست که اون آقا کی هست، شما آمادگی ندارید. تازه حالا اینجا که آمدیدی همچین عیب و ایرادایی هم دارید میشمرید، مثلا دلیلی براش نمیبینم. نه تمومش کنید، مهم هم نیست که ایشون چی میگه یا چی کار میکنه، بعدم اصلا چه خوب که ایشون برن و واقعا خودشونو معالجه کنن و درست بشن. ولی متاسفم عرض کردم OCD یکی از اون گرفتاری هاییست که برخی از انواعش از ده تا نه تا موفقیتی خیلی تو کار تراپیشون نیست، بلکه یه آسیب سنگین و شدید. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم ازتون یه سوال دیگه هم بپرسم. با توجه به اینکه شما آدم زیرکی هستین توی این مسائل، به نظرتون این سایکولوژیست حرفه‌ای هم
هست؟ نه آقا برخی از وقت یک چیزه
منو دعوت کردن که توی خونه شون منو ببینن.
نه کارشون هیچ درستم به همین برای موضوع خود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ازتون خیلی ممنونم. متشکرم.
شنگ و نجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی، متخصص و جراح عالی قدر چشم دارن که هزاران هزار جراحی رو با خوبی و موفقیت که به شما هم بینایی رو هم زیبایی رو دادن رو انجام دادن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.